السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما پیشاپیش عذرخواهی میکنیم، آمدیم اینجا و سرماخوردگی شدیده، صدای همیشه صدامون بده، امروز بدتر از وقتهای دیگه، ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی، به پرهیزکاری، به دوری از هواهای نفسانی و فرمانبری خداوند در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و عمل به فرمانهای خداوند در همه شؤون فردی، خانوادگی و اجتماعی عنایت و کرامت بفرماید. در اسلام اخلاق را اگر بخواهیم به چند بخش تقسیم بکنیم، می توان گفت که برخی از تعالیم اخلاقی اسلام مربوط به رابطه انسان با خداست. انسان در ارتباط با خداوند به قوانینی و قواعدی و دستوراتی باید عمل بکند. عبادت خداوند، فرمانبری از خداوند، شکر خداوند، ذکر خداوند، اینا یک مجموعه ای از تعالیم اسلام است که رابطه من بنده را با خدای عالم تنظیم می کند. اگر ما بخواهیم ارتباطات خودمون را با خالق عالم، با پروردگار جهان درست تنظیم کنیم، باید بر اساس این اصول و قواعد عمل کنیم. این اصول و قواعد در فقه و اخلاق اسلامی تبیین شده به یک کلمه جامع، اون عبارت است از عبادت، دعا، نیایش و پرستش خداوند. ذیل این عبارت ها ده ها قانون و قاعده وجود داره. اگر انسانی بخواهد درست مسیر ارتباطی خود را با خدا سامان دهد، تنظیم کند، در یک شاهراه درست حرکت کند، اخلاق عبادی و اخلاق در رابطه انسان و خدا را باید به کار بندد. این یک. دو، ارتباط انسان با خیشتن. در اینجا هم در تعالیم اسلام و آیات و روایات ما منظومه ای و مجموعه ای و فهرست بلند بالایی وجود دارد که میگه رابطه خودت را با خود اینجور تنظیم کن. مستحضرید که گاهی انسان رابطه خودش با خودش درست نیست، خود را درست نمیشناسد، خود را در مسیر درست قرار نمی دهد، توانها و استعدادهای خیش را در راه‌های ناسواب به کار می‌گیرد. بنابراین اگر انسان بخواهد با خود صلح بکند، با خود حقیقی خود بسازد، خیشتن خود را بارور و شکوفا کند، اینجا هم یک مجموعه‌ای و فهرستی از قواعد و قوانین وجود داره. خود را بشناس، خود را بپا و پایش کن، خود را رصد کن، خود را ارزیابی کن، به خود نمره بده در صدد اصلاح کجیها و انحرافهای خود. برا اینا سلسله ای از تعالیم اخلاق اسلامی است در زمینه ارتباط انسان با خیشتن. اینجا هم ما در آیات و روایات الی ماشاءالله تعالیم دین میبینیم. اسلام میگه شما از نوجوانی که اختیارت را به دست خود میگیری، بر خود مسلط میشوی، مخاطب به خطاب تکلیف الهی میشوی، این قواعد را رعایت کن. اینم دو. سه، ارتباط انسان با عالم طبیعت و جهان دیگر است. انسان با طبیعت، با معادن، با دریاها، با کوها، با جنگلها، با آب، با هوا، با فضا، با همه اینها یک ارتباطی دارد. اسلام در ارتباط من با طبیعت هم منظومه ای از قوانین و قواعد قرار داده. ما نباید اسراف بکنیم، نباید محیط را آلوده بکنیم، نباید تصرف بی جایی در طبیعت بکنیم، همون چیزی که امروز بشر به اون مبتلاست. بنابراین در ارتباط انسان با طبیعت هم ما دارای یک نظام اخلاقی هستیم. در آیات و روایات منظومه ای از تعالیم برای تنظیم رابطه من و شما با این جهان طبیعت تبیین شده و ارائه شده. اینم سه. چهارم که درباره اون چند جمله‌ای میخوام عرض بکنم، ارتباط انسان با انسانهای دیگر است. ارتباطات اجتماعی انسان است. بنابراین چهار رابطه گفتند مهمترین روابط انسان با دیگران است. یک، رابطه با خداوند. دو، رابطه با خیشتن. سه، رابطه با طبیعت. و چهارم، رابطه با دیگران به عنوان روابط اجتماعی. ما موجود اجتماعی هستیم. حیوانات ممکنه با هم در جایی زندگی بکنند، ولی حیات اجتماعی درست و سامان یافته‌ای ندارند. یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان در مقایسه با سایر موجودات عالم این است که موجود اجتماعی است. اصلاً ما رشدمون را در پرتو روابط اجتماعی به دست می‌آوریم. بچه از آغاز تولد روابط خود را با دیگران از طریق رابطه با مادر و پدر و اعضای خانواده آغاز می کند. بعد این رابطه درون خانوادگی او توسعه پیدا می کند، رابطه می شه رابطه با همسالان و انسانها و اشخاص دیگر، و همینجور که میاد بالا یک فرد به خصوص در دنیای امروز گوشه ای نشسته است و رابطه ای می تواند برقرار بکند با همه عالم. انسان همانطور که در شعاع عوامل ژنتیکی، عوامل طبیعی، عوامل غریزی و عوامل داخلی رشد پیدا می کند، و اینا عوامل سازنده شخصیت او هستند، همینطور دومین و مهمترین عامل برای رشد و تعالی انسان عبارت است از رابطه من با دیگران، رابطه ای که در ابتدا بسیار محدود است در فضای خانه و به تدریج این رابطه در دائره‌های بزرگتر قرار می‌گیرد و انسان وصل با یک محیط بزرگ اجتماعی میشه. تازه هنر انسان به دلیل آن که از علم و تمدن و تاریخ برخوردار است این است که علاوه بر روابط اجتماعی با امروز میتواند در تعامل قرار بگیرد با هزاران سال قبل. به دلیل اینکه بشر دارای تاریخ است و دارای خط و تاریخ و علم و سوابق تاریخی است، میتواند با گذشته ها هم رابطه برقرار کند. انسان با دو عامل ساخته میشود حداقل، یک عامل درونی ژنتیک اوست و عوامل غریزی و عناصری است که در نهاد او کاشته شده، غرس شده، وجود داره. غرایز انسانی، فطرت انسانی، عوامل ژنتیکی، اینا یک مؤلفه در ساختمان شخصیت ما و شما هستند. اما مؤلفه و عامل دوم همین محیطی است که ما با او سر و کار داریم، این محیط اجتماعی، این روابط مفصل و دامنه‌دار اجتماعی است که بر روح و روان و شخصیت ما پرتو می افکند و انسان در داد و ستد با این محیط اجتماعی و عوامل اجتماعی رنگ می گیرد، رنگ می دهد، تأثیر می گذارد، تأثیر می پذیرد و آرام آرام شخصیت او شکل می گیره. ولذا اگر نوجوانی را شما فرض بکنید، همین نوجوان در یک محیط سالم قرار بگیرد، به گونه ای رشد می کند و همین محیط و نوجوان اگر در یک محیط ناسالم اجتماعی، چه از طریق فضای عادی چه فضای مجازی قرار بگیرد، جور دیگری رشد پیدا میکنه. فقط ما غرایز و فطرت و عوامل درونی را نباید مهم بدانیم، اونا مهمه. اون عامل مهمتری که دست خود ما هم هست تا حد زیادی عوامل اجتماعی است. روابط ما با دیگران، قرار گرفتن ما در گروه‌های متعدد و مختلف اجتماعی، انواع ارتباطاتی که ما با دیگران برقرار می‌کنیم و قرار می‌گیریم در فضاهای مختلف، روی شخصیت ما تأثیر داره. پس شخصیت ما آینه ایست که هم از درون، از غرایز و فطرت و عوامل ساختار درونی شخصیت تأثیر میپذیرد و شکل میگیرد. دو، اینکه ما آینه ایم، این آینه در برابر جامعه قرار میگیرد، این محیط اجتماعی و آداب و سلوک و اخلاق و رفتار همسالان و جامعه ماست که بر ما تأثیر میگذارد. البته انسانهایی که تسلیم موجند بیشتر تأثیر میپذیرند. هر چقدر انسان اهل فکر و اندیشه و خرد بیشتر باشد، در تأثیر پذیریش آگاهانه رفتار میکنه. این اون نکته بسیار مهم در تأثیر اجتماعی ماست. برادران، خواهران، همه انسان‌ها نیمی و بیش از نیمی از شخصیت آنها در گروی عوامل محیطی و اجتماعی است که بر آنها تأثیر می‌گذارد. وجود همه انسان‌ها آینه ای است که از عوامل اجتماعی و محیطی پرتو میگیرد، نقش میپذیرد، اما میزان این نقش پذیری متفاوته. آدم هایی هستند مثل ماهی مرده در دریا و آب. ماهی مرده یا مریض و بی‌حس، موج آب او را به هر سو بخواهد میبرد. ماهی که مرده، ماهی که مریضی داره، حس حرکت ندارد، وقتی که در موج قرار گرفت، این موج او را به آسانی میبرد و برمیگرداند. او تابعی از موج است. هرچه ماهی زنده تر و با نشاط تر باشد، تسلیم موج نیست. ممکنه موج با مصالح او و اراده او تطابق داشته باشه، دل به موج می سپارد، موج هم او را کمک میکنه. ممکنه که این موج برخلاف مصلحت او باشد، اینجا این ماهی تصمیم میگیره، ماهی انتخاب میکنه. انسان ها در هر حال متأثر از جامعه هستند، اما اندازه این تأثر فرق میکنه. یکی کم حس و حال و رمق ماهی مرده ای در دریاست، امواج مختلف او را میبرد. یکی هم هست که نه، آگاهی داره، حس داره، شعور داره، انتخاب داره. این فرد امواج را ارزیابی میکنه، گاهی با موجه، گاهی مقابل موجه، ولی اقدام او بر اساس حس انتخابگری و عقلانیت و تحلیل و منطقه. و در هر صورت انسان در روابط اجتماعی خیلی داد و ستد داره. خب، اسلام در این بخش هم سلسله ای از تعالیم داره، هر چهار قسمتی که بزرگان فرمودند: رابطه انسان با خدای خود، رابطه انسان با خیشتن خیش، سه، رابطه انسان با طبیعت، و چهارم، رابطه انسان و محیط اجتماعی. در هر یک از اینها فهرست بلند و بالایی در فقه و اخلاق ماست که میگه این اقدامات را انجام بده، این اقدامات را انجام نده. رابطه را اگر بخواهی رابطه درست سامان بدهی، این تعالیم است، این آیین نامه و ضوابط است. این ضوابط و قواعدی است که بخشی از اونها را عقل ما هم میفهمد، بخشی از اونها را دین و شریعت تبیین میکند. در این بخش چهارم که رابطه انسان با جهان پیرامون و محیط اجتماعی است، دنیایی از تعالیم فقهی و اخلاقی را ما شاهدیم. اون همه تعالیمی که آمده در ارتباط با دیگران: خیانت نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، حسادت نورز، در ارتباط با دیگران فداکاری بکن، احسان بکن، نیکوکاری بکن، و همینطور رشته طولانی از دستورات ایجابی و سلبی که برای بشر گفته شده. همه اونها هم سعادت دنیا و آخرت را برای ما و شما به ارمغان می آورند. حالا در این بخش چهارم یکی از قواعد بسیار مهم در تنظیم روابط انسان با محیط و جامعه و دیگران، یک قاعده اخلاقی است که خیلی مهم و عام و شامله. این قاعده در فلسفه اخلاق دنیای جدید اسمش گذاشتن قاعده طلایی و قاعده نقره‌ای. اما این اسم جدیده. اصل این قانون یه قانونی است که ریشه در عقل بشر دارد و ریشه در تعالیم انبیا دارد و در تعالیم اسلام به طور بسیار واضح و برجسته انسان به رعایت این قانون طلایی و بسیار مهم در روابط خود با دیگران توصیه شده است. این قانون یک کلمه است: احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لنفسک. این قانون داد میزنه به این مفاد: بپسند برای دیگران آنچه برای خود میپسندی، مپسند برای دیگران آنچه برای خود نمیپسندی. این دو کلمه است که به آن امروز میگویند قاعده طلایی و نقره‌ای اخلاق، و در روایات متعدد و معتبر ما بر این قانون انگشت گذاشته شده، به آن توصیه شده است، به بیانهای گوناگون سفارش شدیم ما و شما. به چی؟ به این که اگر بخوایی، این قانون عامه، این قانونی است که چتری افکنده بر بسیاری از قوانین دیگر اخلاق اجتماعی اسلام. فریاد این قانون اینه که اگر بخواهی درست در ارتباط با دیگران، در خانه و کارخانه و مغازه و مدرسه و محیط اجتماعی عمل کنی، چنان با رفیقت عمل کن که دوست داری او با تو همانطور رفتار کند. دوست داری که به تو خیانت کند؟ نه، به او خیانت نکن. دوست داری که به تو حسادت ببرزد؟ نه، پس تو هم حسود نباش. دوست داری که در سختی تو را کمک کند و یاری کند، فداکاری کند؟ آری، پس تو هم در هنگام سختی او یار و یاور او باش. این یک قانونی است که در دل آن صدها دستور قرار دارد. در بهترین جمله و جامع ترین بیان برای تبیین این قانون بسیار ارزشمند در اخلاق اجتماعی، در وصیت امیرالمؤمنین به امام حسن در نهج البلاغه آمده. جمله ها ببینید چقدر قشنگ. امام از اینجا شروع میکنن: فرزندم، این وصیت پدر به فرزند است، فرزندم خوب وصیت مرا به خاطر بسپار، واجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. اگر میخوایی خوب با دیگران رفتار بکنی، بدانی که چگونه باید رفتار بکنی. خود را شاغل قرار بده، خود را محور قرار بده، خود را جای رفیق و دوست و همسر و فرزند و پدر و مادر و همکار و همکلاسی خود قرار بده. اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، خود را ملاک قرار بده، خود را شاغل و محور قرار بده. ف بنابراین احبب لغیرک ما تحب لنفسه، دوست بدار برای اینها همون چه که برای خودت دوست می‌داری. من که سخنرانی می‌کنم باید تلاش بکنم خودم را جای شما قرار بدم، ببینم انتظار شما، پرسش شما و نیاز شما چیست. اگر خودم اونجا بودم چی می‌خواستم؟ تلاش بکنم به این قاعده نزدیک بشم. و همینطور هر دو نفر، هر دو گروه در روابطشون میگه دوست بدار برای رفیقت اونچه که برای خودت دوست میداری. حالا اگر دوتا همسر اینجور ملاک را رعایت بکنن، همسر همسرش را جای خود قرار بده، ببینه اگه او جای او بود چه انتظاری داشت، تلاش بکنه اون انتظار را برآورده بکنه. وکره لهو ما تکره لنفسک ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، ستم نکن همانطور که دوست نداری که به تو ستم روا دارن، احسان بکن همانطور که دوست داری به تو احسان بکنن. این یک قانون مهم اخلاقی است که عقل این را میفهمد و در روایات ما به طرز وسیع و با اخبار معتبر بر این قانون تأکید شده. اگر یه روزی شما فرض بکنید که آحاد جامعه برای این که روابطشون را در خانه و جامعه با یکدیگر تنظیم بکنند این قدرت همزاد پنداری را داشته باشند، این قدرت ذهنی را داشته باشند که خود را جای رفیقش قرار بده، اون وقت دنیای او را درک میکنه، رابطهش را رابطه درستی تنظیم میکنه. این قانون و اخبار اون مسائل دیگری هم داره که در خطبه های بعد عرض خواهد شد. خدایا تو را به همه پاکان با درگاهت سوگندت میدهیم، به ما توفیق رعایت اخلاق الهی و اخلاق اجتماعی را در همه شؤون و احوالمان عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لنا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای خداوند، به پرهیز از گناهان، به خوف الهی، به آینده نگری و به توجه به عالم برزخ و قیامت و جهان ماوراء این عالم و پس از مرگ و عمل به فرمانهای خداوند سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در شناخت معارف الهی، عمل به آنها و رعایت تقوا و توجه به ذکر و شکر خداوند در همه احوال توفیق روزافزون عنایت بفرماید. میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض میکنم. بانوی سرفراز و پیشگام و پیام آوری که در همه ابعاد معنوی و علمی و اجتماعی از زنان سرآمد عالم و جهان بود. در میان زنان عالم زنی با عظمت زینب، با دانش و فهم و فطانت زینب، با اون شجاعت و معرفت زینب کمتر یافت می شود. این بزرگترین مدال افتخاری است که امام سجاد به عمه بزرگوارشون عنایت کردند، فرمودن انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، عمه جان تو به فضل خدا و با ثنا و ستایش خدا دانشمندی هستی که معلم نداری، آگاه و خبیر و بصیری هستی بدون آن که مربی داشته باشی. علم و دانش تو از مدار تعلیم و تربیت و کلاس و درس به دست نیامده است. تو در کلاس کروبیان بزرگ شدی، تو در مدرسه ملائکه الهی و اولیای الهی درس آموختی. این بالاترین مقامی است که زینب کبرا از آن برخوردار بود. و زینب کبرا زنی بود که تمام عناصر یک زن تمام، یک انسان کامل در او مجسم و مجسد شده بود، هم علم و دانش و معرفت، هم اخلاق و فضیلت‌های روحی و هم نقش و کنشگری بسیار قوی اجتماعی و سیاسی. این آن الگوی زن تراز در نگاه اسلام است، زنی که در علم و معرفت و حکمت بر قله‌ها نشسته است، زنی که در اخلاق و فضیلت‌های معنوی و روحی و عبادی در جایگاه بسیار بلندی قرار دارد، زنی که در کنشگری و فعالیت و نقش اجتماعی آن نقش بی بدیل را ایفا می کند، بنیانگذار یک انقلاب بزرگ است، پیام آور عاشورای حسین است، موجافرین در جامعه بشری است، زنی که این همه فضیلتها را با حجاب و حیا و عفاف، با پاک دامنی جمع کرده است. این الگوی متعالی اسلام است، الگویی که در آن زن علم دارد، دانش دارد، فضیلت دارد، اخلاق دارد، نقش اجتماعی و سیاسی ایفا می کند، در خانه محور مهر و محبت است، اما همه اینها در سایه سار عبادت خدا، اخلاق الهی و طهارت و پاکی است. این الگو الگوی متعالی است که اسلام برای زن ارائه کرده است. همزمان با میلاد این بانوی بزرگ روز پرستار داریم که به همه پرستاران عزیز و بزرگوارمان تبریک و تهنیت و خسته نباشید عرض میکنیم. پرستاران قشری عزیز و گرامی هستند که در لحظه ها و هنگامه های سخت بیماری بیماران به فریاد آنان میرسند و از این جهت شغل آنها یک شغل بسیار ارزشمند و مقدس است، به ویژه عزیزانی که در کوران کرونا و در حوادث سخت بیماری کرونا پایداری کردند، استقامت کردند، در کنار بیماران جانفشانی کردند، شهدایی را تقدیم کردند. پرستاران عزیز ما، زنان و مردان پرستار ما و همینطور جامعه پزشکی و پیشگیری و درمان ما همه قابل ستایش و تقدیر و تشکرند. البته همه اونهایی که بدون عنوان پرستاری در خانه های خود از پدران و مادران، از پدر بزرگها و مادر بزرگها، از خیشان و نزدیکانشان پرستاری میکنن، قدر اونها هم محفوظه، اجر اونها هم در پیشگاه خدا محفوظ است. این یک فرهنگ اصیلی است که باید بماند. همه در محیط خانه بزرگ پرستار مریضان و سالمندان باشند. به همه اینها خسته نباشید عرض میکنیم. شهادت شهید مدرس را گرامی می‌داریم شهید والا مقامی که برای عزت ایران، استقلال ایران، مقابله با دیکتاتوری رضاخان و حفظ ایران از دستبرد اجانب تا پای جان ایستاد. سالها مبارزه کرد، سالها در مجلس، سالها در مسندهای اجتماعی جانفشانی کرد، ترور شد و نهایتاً چند سال در تبعیدگاه در یک خانه تنها زندگی کرد و پایان عمر او با شهادت در راه خدا رقم خورد. این شهید والا مقامی که الگوی مقابله با ظلم و ستم در عصر ما بود، با شهادت زندگی او به پایان رسید. درود می‌فرستیم به روح بلند این شهید و همه شهدای عالی مقام اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و بین الملل اسلامی و مدافع حرم و شهدای عزیز امنیت که در حوادث اخیر به لقای الهی شتافتند، و تقدیم میکنیم به ارواح همه آنها صلواتی بر محمد و آل محمد. و روز مجلس که همزمان با روز شهادت این عالم بزرگوار انتخاب شده است را گرامی می‌داریم و امیدواریم مجلس ما و مجلس‌های شورای اسلامی این مسیر نورانی را از شهید مدرس فرا بگیرند و اون راه را بپیمایند. و اما پس از اشاره‌ای به این چند مناسبت، مناسبت بسیار مهم و حیاتی و راهبردی و تاریخی ما هفته مبارک بسیج است که جمعی از بسیجیان هم با نام و بینام در این مراسم حضور دارند و به همه شما که همه شما بسیجی هستید و بسیجیان عزیز تبریک و تهنیت و خسته نباشید عرض میکنم. جای هیچ مجامله و مبالغه ای نیست که بگوییم بسیج، چه با نام بسیج چه روزگاری بی نام بسیج، یک فرهنگ متعالی بود که از قلب تعالیم اسلام بیرون آمد و امام بزرگوار ما آن را به نام بسیج و این شجره پاک نامگذاری فرمودند. بسیج قبل از آن که نام او باشد، در دوره انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی عبارت بود از جوانان پاک باخته، نوجوانان دل به اسلام و اخلاق و دین سپرده و مردم پای کار اسلام و کشور و ملت و ارزش‌های الهی. این بسیج بود. اون زمانی که ما در دوره نهضت و انقلاب بودیم هنوز نام بسیج نبود، ولی این حقیقت درخشان، این خورشید نورانی در میان ملت ما روشن شد. شکل‌گیری هسته‌های نورانی بسیج در عصر نهضت و انقلاب اسلامی و پس از آن موجب درخشش کشور، پیشرفت کشور، رهایی کشور از اختناق و فشار و استبداد و استعمار بود. پس از آن امام در سال 58 این نهاد را با این نام پایه‌گذاری کردند. این بسیج سرفراز و عزیز ما بود که در دوره دفاع مقدس پیشگام در حفظ استقلال و صیانت از کشور بود. نیروهای مسلح قدر و منزلت خود دارند، جریانها و گروههای مختلف ارزش خود دارند، اما اون قلب تپنده، اون موتور پرسرعت که در جنگ و دفاع مقدس مقابل این حجمهای بیگانگان که در یک جنگ جهانی کشور ما قرار گرفته بود ایستاد، بچه های بسیج بودند. نوجوانها و جوانهای بسیجی بودند که زبان و بنان و بیان از ترسیم اون نورانیت و اون عظمت و اون شکوه بچه های 15 تا 24-25 ساله بودن از بیان اون عاجزه. اونهایی که جبهه را دیده بودند می دیدن که این بچه ها چگونه با خدا معامله کردند، چگونه پشت پا به همه مطامع دنیا زدن، چطور با شجاعت و رشادت خود در برابر 30-40 دولت که علیه کشور ما قیام کرده بودند ایستادند و اونها را به عقب راندند، نگذاشتند یک وجب از خاک این کشور جدا شود، نگذاشتند دشمن به اهداف و نقشه‌های خود دستیابی پیدا کند. این یک معجزه الهی بود. اون قلب متحرک و تپنده دفاع ما بسیج سرفراز و شجاع ما بود. این قلب نورانی دفاع عبارت بود از بسیج ما. بسیج ما کی بود؟ نوجوان و جوانی که از همه چیز برای کشور، اسلام، ایران، انقلاب اسلامی، صیانت از این کشور گذشته بود. این تاریخ باید بماند. این الگوها و اسوه‌هایی که برخی به شهادت رسیدن، برخی به افتخار جانبازی رسیدن، گروهی به اسارت در آمدند و آزاده شدند و جمع بزرگی که از ایثارگران به شمار می آیند، اینها سرمایه های بزرگ کشورند. بسیج ما در خط مبارزه و مجاهده پیشگام، در اخلاق و معنویت در قله قرار داشت. خدایا تو خود می دانی که چه جلوه هایی از ایثار و فداکاری و اخلاق در جبهه های ما رقم خورد که امکان توصیف آن نیست. از عبادت، بندگی خدا، دلدادگی به خدا، فراموشی دنیا، اخلاق نیکو، دلسوزی، خیرخواهی و گذشت از همه چیز برای کشور و نجات کشور و اسلام، اینا یک منظومه فکری بود، یک فرهنگ نورانی بود که خدا در این کشور روشن کرد و به وجود آورد. پایه این نوجوانان و جوانان عزیز ما بودند. در اخلاق یک، در شجاعت یک، در ایثار و فداکاری یک، و در علم و دانش و پیشرفت علمی هم پیشگام. این دانشمندان جوان ما، بسیجیان سرفراز ما در نقش‌های مختلف در دانشگاه و نیروهای مسلح و سپاه وقت نیاز آمدن، موشک ساختند، اون همه پیشرفت‌های فناوری را به وجود آوردند. اینا همه بسیجه. این قدرت بسیج است که وقتی وارد دفاع می‌شود حرف اول را می‌زند، وارد مسائل اجتماعی می شود سخن اول را می زند. وقتی که سیل می آید، کرونا می آید، مشکلی پدید می آید، اینها پیشگام خطرند، دل به خطر می زنند و از کشور دفاع می کنند. در علم و دانش هم همینطور. بسیج ما یک شجره پاکیست که در علم و دانش و اخلاق و فضیلت و در اقتصاد و هر جایی که ورود بکند اونجا معجزه میکند. ما امروز نیاز به این فرهنگ و روحیه داریم. امروز هم در حوادثی که در کشور است، بسیجیان عزیز و مظلوم و مقتدر ما در برابر توطئه ها و طرح‌های بیگانگان ایستادند. در حوادث اخیری که رخ داد و کشور را مواجهه با مشکلاتی کرد، ما چند گروه را میبینیم تو پشت صحنه و طراحی‌ها، دشمنان ایران و اسلام امریکا و انگلیس و قدرت‌های استکباری هن. این یک. برادران، خواهران، این را بدانیم که پشت صحنه اینها میلیاردها خرج کردن، طراحی کردن، نقشه ریختن برای این که ایران امن و سالم را به هم بریزن، برای این که همه افتخارات ما را بگیرند. نقشه های اینها واضحه. یه زمان اینها پنهان بود، امروز رئیس جمهور نادان امریکا تصریح میکنه، مجامع وابسته به اونها تصریح میکنن که قرار بر این است که ایران را به هم بریزیم، فرو بپاشیم. خب این خط یک پشت صحنه حوادث و وقایع. دو، برخی از کشورهای مریض و مغرض در منطقه، یا کشور کوچیکی که همه تاریخ داره شهادت میده شما قرنها جزء ایران بزرگ و سرفراز ما بودی، حالا رجز میخونه و شاخشونه میکشه به خاطر نفوذ صهیونیست ها در اونجا، به خاطر ترسشون از اینکه آزادی بدن. اگر شما یک روز آزاد بگذارید اون کشور را، میبینید جریان مؤمن و متدین چگونه روی کار خواهند آمد در اون طرف کشور. بعضی کشورهای دیگه تا سعودی که تکلیفشون معلومه، این شاهزاده خام نپخته نادان گفت که ما خیابانهای تهران را به هم میریزیم 5 سال قبل. شبکه ماهواره‌ای درست کردن، پولها خرج کردن، فریب دادن تا این قائله را ایجاد بکنند. خب اینم دو، برخی از این کشورها تا اقلیم کردستان که حریف خودش نیست، امروز هم داره ضربه میخوره. به فضل خدا هم نیروهای مسلح ما به سرکوب تجزیه طلبان برای تجزیه ایران عزیز و آبادمون ادامه خواهند داد و شما را سر جای خود خواهند نشاند. جریان سوم، گروه های معاند، گروه هایی با اون پرونده های سیاه که امروز میخوان تغییر بدن اون پرونده را در ذهن نوجوانان عزیز ما، سلطنت طلب هایی که دستشون تا آرنج در خون این ملت فرو رفته، غارتگریشون ضرب المثل عالم است، فسادشون زبان زد عالم است. تجزیه طلب هایی که دنبال اون نقشه امریکا هستن، از سیستان و بلوچستان تا کردستان تا آذربایجان جای دیگه اینا رو جدا بکنن. ما میدانیم، ملت ما این را میفهمد که روی نقشه شما تجزیه عراق و سوریه و ایران بود. ایران مقتدر حاج قاسم ما نگذاشت عراق تجزیه بشه، نگذاشت سوریه تجزیه بشه. امروز اینا آمدن رو کانون اصلی مبارزه تا ایران را تجزیه بکنن، گروه های تجزیه طلب، تروریست های منافقی که رحم و عاطفه در وجود اینها نیست. اینا هم جریان سوم، دست به دست هم دادن با هزار شیطنت و فریب. چهارم هم جریان های سوس ایمان و غربگرا. پنجم هم جریان های فریب خورده، برخی از جوانانی که تحت تاثیر این فضای مجازی چند ساله کرونا و تبلیغات مسموم قرار گرفتن. اینا 5 جریانه. البته این 5 جریان آمدن تا اعتراض قانونی مطالبه درست را مخدوش کنند. طبیعی است که ما اگر بخوایم در اینا را یک سمت بذاریم، یک سمتش هم همه مسئولان و کسانی هستند که خوب کار نکردیم، خوب تبیین نکردیم، خوب راه را نشان ندادیم، هم کمکاری و بدکاری، هم عدم تبیین و توجه به نیازهای نسل جدید، این پایه و مبنا و زمینه ای بود. این 5-6 گروه با یه نقشه جهانی سوار بر کار شدن. خب اونی که مسئولین باید انجام بدیم اینه که آقای قوه قضاییه در 20 پرونده اختلاس وجود داره، ملت از شما انتظار داره که این پرونده ها رو تبیین کنید، بگید غلط بود یا درست، اگر درست بود چه کردیم. این انتظار ملت. دستگاه های دیگر هم به تناسب همون جایی که اشکال و مسئلهی وجود داره باید بیان توضیح بدن، یا بگن باطله یا بگن حقه و اقدام میکنیم. این وظیفه ایست که باید مسئولین انجام بدن. ملت هم باید بدونه این 5-6 جریان گرگهای درنده عالم و تواقیت عالم آمدن به جان کشور متحد قوی ما بیفتن، کشوری که اون همه افتخارات داشته امروز مشکلاتی داره به خاطر تحریم، به خاطر سختی ها، به خاطر کمکاری ها آمدن این کشور رو تجزیه کنن، از بین ببرن، امنیتشون رو بگیرن. این ملت در هفته بسیج از یک سو از مسئولین میخواهد به وظایفشون درست عمل بکنند، از مسئولین میخواهد به مقابله قاطع با فسادگران و مفسدان بپردازند، در همه قلمروهای اقتصادی تا امنیتی مقابل این بیرحمهای خونریز بایستند، مقابل این تجزیه طلبها و مفسد بایستند. این درخواست ملت از اونهاست. و اونچه که خود ملت باید بداند در هفته بسیج شجاعت، ایستادگی، آمادگی، مطالبه حق، اعتراض درست، اما مقابله خود ملت با عناصر فساد و وابستگان به امریکا و دشمنان این ملت. دشمنان هم مثل گذشته بدانند، دل خوش نکنید به یک روزنه‌ای که فکر میکنید باز شده، دل خوش نکنید به یک چیزی که در ذهن شما تفسیری شده، دل به اینها خوش نکنید. این ملت مثل روز 13 آبان و در همه حوادث و وقایع به فضل خدا با انسجام، با ایستادگی، با هوشمندی، با هوشیاری، با حفظ مواضع مطالبه‌گری، به فضل خدا در برابر نوچه‌های شما، در برابر فساد انگیزهای شما، در برابر طرح‌های شیطانی شما، به فضل خدا این ملت و بسیجیان سرفراز آن مقاومت خواهند کرد و همه نقشه‌های شما را شکست خواهند داد. دو جمله کوتاه در پایان عرض بکنم. یکی، به حمدالله مساجد ما، جمعه و جماعات ما بعد از کرونا رونق گرفت، اما کافی نیست. میبد شهر مسجدهای پر رونق، نمازهای جماعت قوی بوده است. هم مسجدها، هم مدرسه ها و در آموزش و پرورش ما نماز را و جماعت را و ذکر و یاد خدا را باید رونق بیشتر ببخشیم. همه شما خواهران گرامی، برادران ارجمند، باید فراخوان جامعه به حضور در جماعت و جمعه و رونق بیشتر بخشیدن به اونها هستیم. این را باید ادامه داد. من خیلی جاها افتخار میکنم شهر 100,000 نفری، بالای 100,000 نفری، 100 تا 200 تا نماز جماعت وجود داشت با چه رونقی برگشته، اما کافی نیست. جمعه و جماعت ما، نماز ما در مسجد و مدرسه باید شکوه و عظمت بیشتر پیدا بکنه. همه ما باید بشیم مبلغ برای نماز، اخلاق، پاکی، طهارت، حفظ ارزش‌های الهی. این یک. دو هم مسئولین در ماهای باقی مانده باید تلاش بکنند اولویت‌های شهر، اقدامات لازم برای رشد اقتصادی، کمک به سرمایه‌گذاری، اشتغال، مسکن، 200 اولویتی که تعیین شده، اینها باید توسط مسئولین دنبال بشه و فرصت کمی در پایان سال باقی مانده. انتظار میره که همه مسئولین با یک انسجام قوی تری حرکت بکنن و تحت تأثیر مسائل جانبی قرار نگیرن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمی. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و افضل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. و السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و السلام.